بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه فقهی امیرالمومنین علیه السلام تقدیم میکند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبد القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الشريف: افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. بحث ما درباره سیر معنوی انسان در افق قرآن کریم و انسان در افق ولایت الهی و ولایت اهل بیت در این ماه‌های شریف رجب، شعبان و ماه ضیافت الهی، ماه مبارک رمضان بود. عرض کردیم که خصوصیتی در ماه مبارک رمضان وجود دارد که بر اساس این خصوصیت سیر حرکت معنوی انسان شاید نیاز به یک اربعین نداشته باشد و مسیری رو که ما در ماه ذی‌الحجه و ماه شریف عید شریف قربان و روز عرفه باید 40 شب تلاش معنوی بکنیم به حکم آیه و وعدنا موسی 30 لیلة و اتممناها به 10، 40 شب باید حرکت معنوی و تلاش و سلوک معنوی انسان ادامه پیدا بکنه تا آیه شریفه فتم معنی قاطرب بهی 40 لیلة محقق بشه. در ماه مبارک رمضان، در ماه ضیافت الهی، به خاطر خصوصیات این ماه ممکنه در 19 شب، 21 شب، 23 شب یا 27 شب، نهایتاً تا شب عید فطر این سیر معنوی با 30 شب تمام بشه. عرض کردیم خب چه خصوصیتی در این ماه نورانی و ماه ضیافت الهی وجود داره که کمک میکنه به سرعت کمی و کیفی حرکت معنوی انسان. عرض شد در این ماه نورانی خصوصیاتی مثل نزول قرآن کریم در شب قدر و انس و ارتباط مؤمنین با این مائده الهی از یک طرف، صوم و مراتب روزه حقیقی انسانهای مؤمن از یک طرف، و مسئله سحرهای ماه مبارک رمضان، شب زندهداری ها از یک طرف، فضای معنوی این ماه رو فضای خاصی قرار داده. بحث رو با قرآن شروع کردیم که عرض کردیم محور ضیافت الهی در این ماه مبارک قرآن کریم. چرا قرآن کریم؟ عرض کردیم به خاطر آیه شریفه‌ای که محور بحث قرآن ما بود: ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین. پیامبر اکرم فرمودن که ولی من خدای متعال است، الله جل جلاله ولایت مطلقه ای دارد بر من و ولی من است، که این آیه اثبات ولایت مطلقه برای نبی اکرم میکنه و اون خدایی که این ولایت مطلقه را به نبی اکرم عنایت کرده و به تعبیر زیبای امام بزرگوار امام راحل، ولایت مطلقه مفوضه به نبی اکرم ولایتی است از سوی الله جل جلاله، او یتولى الصالحین، این ولایت رو نسبت به عباد صالحش هم دارد که روایت شب معراج رو هفته قبل مرور کردیم. اما اون خدایی که این ولایت مطلقه را به من داده و ولایتی برای صالحین دارد و یتولى الصالحین رو بشارت داده به عباد صالحش، محور این ولایت الذی نزل الکتاب، کتاب شریف قرآن است. پس خدای متعال میخواد بفرماد راه پیوند با ولایت مطلقه الهی با ولایت رسول خدا و راه داخل شدن در حریم ولایتی که و هو یتولى الصالحین، پیوند با کتاب است. و عرض کردیم این در روایات اینطوری بیان میشه که کتاب خداوند به ما خدا دستور داده و اعتصمو به حبل الله جمیعا، به مؤمنان به حبل الهی چنگ بزنید. و در آیه دیگری فرمود و من یعتصم به الله فقد هدی الی صراط مستقیم. هر کس به خدای متعال چنگ بزنه و اعتصام به ذات اقدس الهی و حبل الهی داشته باشه، هدی الی صراط مستقیم. این بشارت خدای متعال در این است که من به حبل ممدود الهی من از سماء الی الارض چنگ بزنم. و در اون روایت زیبایی که از نبی اکرم تحت عنوان حدیث ثقلی معروفه فرمودن، دو ثقل الهی خدای متعال دارد، احدهما اکبر، ثقل اکبرش کتاب است، و هو حبل ممدود من از سماء الی الارض. این ثقل اکبر ریسمانی است که از آسمان آویخته شده به سوی زمین، و اگر کسی به این حبل الهی و کتاب خدا چنگ بزنه و پیمان بخوره با این کتاب خدا، در مسیر صراط مستقیم قرار میگیره. هدی الی صراط مستقیم، عرضم کردیم که هدایت در این آیات به معنای رسیدن از ایصال الی المطلوب است. خدای متعال وعده داده کسانی که به قرآن چنگ بزنن و حبل ممدود من از سماء الی الارض، به این ریسمانی که از آسمان به زمین آمده چنگ بزنن، هدیه الی صراط مستقیم و میرسه به کمال مطلوب و به اون حیات طیب که قبلا وعده داده بودیم و در آیات قرآن کریم بحثش رو کردیم و انشاءالله در شب عید تکمیل خواهیم کرد این مسئله توحید را. در شب عید خواهد رسید. پس محور ضیافت الهی کتاب خداست. مأموریت ما چنگ زدن به کتاب خداست. همین معنا در آیات دیگر شریفه قرآن کریم مثل این آیه شریفه سوره مائده آمده، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. خب عنایت بفرمایید پیام آیه را، ای مؤمنان، قد جاءکم من الله، از سوی خدا آمده است برای شما نور و کتاب مبین. حالا در تفسیر نور اختلافی است بین مفسرین که خود قرآن است نور یا نبی اکرم است نور، فرق هم نمی کنه. نور و کتاب مبین، اگر نور خود قرآن باشد، کتاب مبین عطف تفسیری اوست. اگر نور نبی اکرم باشد که باز هم شواهد قرآنی دارد و بنده الان در مقام تفسیر آیه نیستم، نور نبی اکرم است و کتاب مبینی که خلاصه همراه نبی اکرم، همراه این نور آمده، یهدی به الله، خدای متعال هدایت میکند به واسطه این کتاب، من تبع رضوانه، هر کس رو که در مسیر رضوان الهی قدم برمیداره، سبل السلام، اونها را به راه‌های سلامت هدایت خواهد کرد، یخرجهم من الظلمات الی النور باذنه و یهدیهم الی صراط مستقیم. خدای متعال کسی رو که به این کتاب الهی چنگ بزنه و با این کتاب پیوند بخوره، به صراط مستقیم و سبل سلام هدایت خواهد کرد. و عرض کردم این تقریبا عین مفاد مطلبی است که در هم آیه ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین در سوره شریفه اعراف آمد، و هم در بقیه آیات الهی آمده که واعتصموا بحبل الله جمیعا و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. خب عنایت میکنید آیات قرآن کریم همونطوری که مفسر بزرگ حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودن، خودشون رو تفسیر میکنن. هر کس بخواهد هدایت به صراط مستقیم و سبل سلام را داشته باشد، باید به ریسمان الهی چنگ بزنه، باید یعتصم به الله، اعتصام به الله داشته باشه، و این اعتصام به الله قطعا ثقل اکبرش کتاب خداست. کتاب خدا را باید باش ارتباط برقرار کرد. این مأموریت مهم ما در ماه مبارک رمضان است و به همین دلیل است که در روایات ما و در آیات قرآن کریم مصادیق این اعتصام و این چنگ زدن به قرآن کریم بیان شده. عرض کردیم در این مصادیقی که خدای متعال در خود قرآن بیان کرده تقریبا سه مصداق روشن ارتباط با کتاب مطرحه. مصداق اول ارتباط با کتاب تلاوت قرآن است، اما نه تلاوت عادی. خوب توجه کنید آیه شریفه را بهش میگیم قرائت یا تلاوت قرآن. دستور داده خدای متعال به ما فقرأوا ما تیسر من القرآن. مؤمنین هرچی میتونید از قرآن تلاوت کنید در همه روزها همه شبها، فقرأوا ما تیسر من القرآن. و در آیات قرآن کریم باز عذر ما بیان میشه، علم ان سیکون منکم مرضا، ما میدونیم بعضی های شما مریضید. و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، بعضی ها تجارت میرید، ماموریت میرید، مسافرت میرید. و آخرون یجاهدون فی سبیل الله، بعضی ها جنگ و جهاد دارید. اما فقر او متیسر. خوب توجه کنید آیه چقدر زیباست. اول دستور به قرائت میده به مقداری که میتونید، بعد عذرهای ما را میگه که بابا ما تجارت داریم، ما مسافرت داریم. خدای متعال میدانه این مشکلات شما را، اما فقر او، اما بخوانید قرآن را. فقر او ما تیسر من القرآن، هرچی میتونید قرآن بخوانید. و در روایات ما روایات زیبایی داریم در این رابطه که پیامبر اکرم فرمودن که هر کس که از آیات خدای متعال کتاب خدا بخوانه، از آیات قرآن بخوانه، شرایطی بر او حاکم خواهد شد. حالا انشاءالله در انامه شرایط رو میگم، تو چه مرحله از قافلین خارج میشه، تو چه مرحله جزء خاشعینه، تو چه مرحله جزء مجتهدینه، تو چه مرحله انوار الهی بر اون نازل خواهد شد. ولی بستگی داره که چقدر بخوانه، 10 آیه بخوانه، 20 آیه بخوانه، 50 آیه بخوانه، 100 آیه بخوانه، 200 آیه بخوانه، 500 آیه بخوانه. فقر و متیسر من القرآن، هرچی میتونید قرآن بخوانید. این مأموریت مهم ما در ماه مبارک رمضانه که عرض کردم آیات الهی در این رابطه زیاده. از وجود مقدس امیرالمومنین دارد البیت الذی یقرا فیه القرآن تکثر برکته. شما دیدید بعضی از خانه ها خدا بهشون برکت میده، بیماری درشون کمه، رزق الهی در اون خانه ها توسعه پیدا میکنه، فرشته ها اونجا رفت و آمد میکنن. امیرالمومنین میفرمان این خونه خونه ایست که قرآن زیاد درش خونده میشه. البیت الذی یقرا فیه القرآن، خانه ای که در اون خانه قرآن قرائت میشه، برکت اون خانه زیاد میشه. تحضره الملائکه، فرشته های الهی اونجا حاضر میشن. و تحجره الشیاطین، شیطان ها، شیطان ها میدونید در قرآن ما شیطان انس داریم و شیطان جن. شیاطین فقط شیاطین جن نیستن، شیاطین انس متاسفانه شیطان بزرگ آمریکاست. شیاطین انس شیاطین مهمی هست. خدای متعال میفرماد که در بر اساس این بشارت های اولیاش وقتی قرآن در خانه ای زیاد خوانده میشه شیاطین از اون خانه میرن، تهجر و شیاطین از اون خانه هجرت میکنن. و یودی و لأهل سما، اون خانه نور میده برای اهل آسمان، از اون خانه نور ساطع خواهد شد. کما تودی و الکواکب لأهل الارض، همچنان که ستارگان برای اهل زمین نور افشانی میکنن، این خانه برای اهل آسمان نور افشانی میکنه. و ان البيت الذي لا يقرا فيه القران، اما اگه در خانه قرآن قرائت نشه برکت اون خانه میره، فرشته ها از اون خانه میرن و شیاطین در اون خانه حاضر خواهند شد. خوب توجه بکنید این مأموریت قرائت قرآن را در همه طول سال، مخصوصا در این ایام نورانی ماه مبارک رمضان باید جدی بگیریم. قرآن باید زیاد خوانده بشه. ولی درباره کیفیت قرائت قرآن خلاصه ما زیاد داریم در روایات ما و در آیات کتاب خدا، در خود قرآن درباره کیفیت قرائت نکات زیبایی وجود داره. من یکی دو تا نکته را میگم. این نکات اگر رعایت بشه زمینه شب درک شب قدر فراهم میشه. خوب توجه کنید، اگه این نکات ما رعایت کنیم امید داریم بتونیم از فضای ملکوتی شب قدر بهره‌مند بشیم. یکی از اون نکاتی که در خلاصه آیات خود قرآن وجود داره این تعبیره: الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته. یه عده‌ای حق تلاوت قرآن را ادا میکنن. خوب توجه کنید، اگر کسی تلاوت بکنه قرآن را اما با این قانون و قاعده که در تلاوت قرآن حق قرآن ادا بشه، چه اتفاقی براش میفته؟ اولائک یؤمنون به. خواهش میکنم آیه را توجه کنید، اولائک یؤمنون به، کسانی گوشت و پوستشون با قرآن پیوند میخوره و با قرائت قرآن ایمان اونها بالا میره. چه کسانی هستن؟ الذین آتیناهم الکتاب، کسانی هستن که کتاب رو دارن. چطور؟ تلاوت رو وقتی انجام میدن حق تلاوت رو ادا میکنن. لذا قرآن کریم میفرماد اینجور افراد که خصوصیتشون رو در این آیه سوره بقره بیان فرمود، آیه 123 سوره بقره، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به، در سوره انفال میفرماد علامتشون اینه: اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، ایمانشون میره بالا. تليت عليهم آياته، با تلاوت درجات ایمانیشون تقویت میشه. روز در هر روز ماه مبارک رمضان میبینید با انس به قرآن ایمان در اونها تقویت شده. اینا دیگه شاخصه ها. من امروز باید خودم رو بعد از خلاصه چند روز از ضیافت قرآنی ارزیابی کنم وضعیت ایمانی چطور شده الان. اذا تلیت علیهم آیاتو، وقتی آیات تلاوت میشه ایمان من اشتداد پیدا میکنه، تقویت میشه، افتادم تو سیر معنوی، دارم حرکت میکنم، احساس میکنم حق تلاوت قرآن ادا شده. این حالت تو من وجود داره الان. در بعضی از روایات در ارتباط با حق تلاوت قرآن روایت های زیبایی داره. من برای که آماده بشیم برای درک شب قدر یکی از این روایت ها را عرض میکنم تا بعد بقیه حقوق قرآن را عرض کنم. یکی از اون روایات که با همین مضمون ما هم از برادران اهل سنت روایت داریم، هم از شیعه روایت داریم، که من از کافی شریف این روایت رو انتخاب کردم، تو کلمات نبی اکرم هم هست که عرض میکنم انشاءالله. بعد روایتی داریم که وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن ان الدواوین یوم القیامه سلاس، ما روز قیامت موقف حساب که میشه برای هر بنده خدایی سه تا دیوان، سه تا کتاب میذارن جلوش. در موقف حساب در روز قیامت سه کتاب، سه دیوان، سه دفتر برای من میذاره. دیوانون فیه نعم، در یه دیوانی نعمت الهی نوشته شده. دیوانون فیه الحسنات، در یه دیوان دیگری حسنات ما نوشته میشه. آقا میفرمان فیقابل بین دیوان نعم و دیوان الحسنات. خدای متعال میگه ببین حسنات تو در مقابل نعمات منه. خواهش میکنم دقت کنید، دیدید در دعای عرف وجود مقدس سید الشهدا چطور اول نعمتها رو بیان میکنه. خدای متعال میگه فلانی تو این کار رو کردی ولی به خاطر نعمت من کردی، اگه من به تو نداده بودم انفاق نمیکردی، اگه به تو معرفت به اسلام نداده بودم، اگه به تو معرفت به ماه مبارک نداده بودم که روزه نمی گرفتی. شما حساب بکنید، خدا متعال می فرماید فما اصابک من حسنه فمن الله، هر حسنه ای از تو صادر میشه اون در واقع لطف خداست به تو، اون به تو این آگاهی رو داده. او براتون این شرایط به وجود آورده که امروز مسلمانی، مؤمن به قرآنی، مؤمن به اسلامی، مؤمن به رسول خدایی، محبت و ارادت به اهل بیت عصمت داری، شیفته توحیدی، اینا نعمت خداست به تو. به تو میگن این حسنات تو در ازای نعمات ماست. یقابل بین دیوان نعم و دیوان الحسنات فتستقرق النعم عامت الحسنات. وقتی که مقابله میشه بین حسنات تو و نعمات الهی، معلوم میشه که کفه نعمت‌ها از کفه حسنات تو سنگین‌تره. همه حسنات تو رو نعمات الهی پوشش میده. فیبقا دیوان السیئات. چی باقی میمونه؟ کتابچه گناهان تو. میگن حسنات تو که به خاطر نعمات ما بود، چرا گناه‌ها رو انجام دادی؟ چرا گناه کردی؟ عزیزان من، ایشالله میرسید تو بحث صوم، ولی غنیمت بشمارم این تیکه یه روایت رو. خیلی حواستون باشه که تو ماه مبارک که مهمان خدا این پرده دری نکنید، گناه نکنید. میخونیم ایشالله روایت پیغمبر اکرم به جابر بن عبدالله انصاری را در شرایط روزه. مهمان خدایی، میگن چرا گناه کردی؟ چرا زبانت، چرا چشمت، چرا گوشت آلوده شد تو این ایام ضیافت الهی؟ و ما اصابک من سیئت و من نفسه، اینا رو که خدا نخواسته از تو. حسنه تو مال اوست، اما سیئه تو مال توست. آقا میفرماد وقتی دیوان نعمات با دیوان حسنات مقابله میشه، حسنه ها از بین میره، گناهان باقی میمونه. فیدعا ابن آدم المؤمن للحساب. میشه میگن حالا بیا جواب بده ببینیم چرا گناه ها رو انجام دادی؟ آقا امام صادق علیه السلام میفرمون اینجاست که یه دفعه خدای متعال با شفاعت قرآن مواجه میشه، در حالی که این بنده خدا دستش خالی از حسناته، حسناتش و نعمات پوشش دادن، گناهانش باقی مانده، اوردن برای سوال و جواب مونده چه جواب بده، قرآن جلو میاد. آقا امام صادق میفرمون اینجاست که قرآن جلو میاد، صدا میکنه خدای متعال، یه خدایا این بنده تو امروز باید از شفاعت کتاب الهی و ریسمانی که تو برای چنگ زدن در اختیار او قرار دادی استفاده کن. صدای قرآن بلند میشه، فرمایه چه قرآن چیه تو صحرای قیامت؟ عرض میکنه خدای متعال را، میگه خدایا این بنده تو کان یطعر نفسه او به تلاوتی، تعبیر روایت زیباست، خدایا این بنده تو شبها خودش رو برای تلاوت من به مشقت مینداخت. یطعر نفسه، از نفسش کار میکشید، به تلاوتی و یوتیل لیله به ترتیلی، تعبیر اون چقدر زیباست، شب رو با ترتیل قرآن، با ترتیل قرآن. دیروز جلسه قبلی خوندیم آیه شریفه را، به پیغمبر فرمود شب بلند میشی و ترتیل قرآن میکن. و یوتیل لیله به ترتیلی، خدایا این بنده تو شبها با ترتیل قرآن تا سحر مأنوس بود، مهمان من بود، مهمان قرآن بود. و تفید عیناه و اذا قرأ منی، این حق تلاوت اینه، وقتی آیات رو میخون یواش یواش از گوشه چشمش عشق جاری میشه. بذار در روایات داره وقتی که میره قرآن رسیدی با آیه یا ایها الذین آمنوا لبیک، خودت مخاطب آیه بدار. وقتی رسیدی کندیم از تعبیر زیبای از تعمیر، وقتی به آیه شوق میرسی شوق پیدا کن، وقتی به آیه خوف میرسی به ترس، با آیه زندگی کن. خدایا این بنده تو شبها ترتیل من رو انجام میداد، این بنده تو ای چشماش موقع قرائت قرآن اشکالود بود، فعرضهی تعبیر اینه، کما عرضانی، خدای من ازش راضیم، چون ازش راضیم باید راضیش کنم. لذا یه بخش بسیار زیبایی داریم از شفاعت قرآن کریم برای بندگانی که خدای متعال فرمود حق تلاوت، حق تلاوت قرآن رو انجام میده. با حق تلاوت قرآن از درجات ایمانی بالا بهره‌مند میشن، با حق تلاوت قرآن از شفاعت قرآن بهره‌مند میشن. صدا میرسه، عبدی، بنده گناهکار من، تویی که حسناتت رفته و سیئاتت باقی مونده، ابسط یمینک، دست راستتو دراز کن، فیملأها من رضوان الله. عجب آیه روایتی است. حالا یمین او یعنی چه؟ اگه من بعدم رسیدم تو آیات شاید اینو تفسیر کردم براتون. یمین او رو از رحمت خدا پر میکنن، وابسط شمالک، دست چپتو دراز کن، فیملأها من رحمت الله. خوشا به حال بنده ای که با شفاعت قرآن کریم از رضوان و رحمت الهی در موقف سختی حساب بهره مند بشه. فیقال لا اقرأ واسأل، قانون اینه، بهش میگن چقدر آیه بلدی، بخوان بالا برو. بذار به قدری که از آیات قرآن بلده درجه بهش میدن روز قیامت در بهشت، درجه بهش میدن. درجات بهشت و قرآن معین میکنه، انس تو با قرآن و تلاوت قرآن و حق تلاوت قرآنه که درجات تو را و درصد بهره‌مندی تو از رضوان و رحمت الهی را تعیین میکنه. خب این کسیست که حق تلاوت رو انجام میده. حالا من از خودم سوال میکنم، در این چند روز ضیافت الهی چقدر حق تلاوت قرآن رو انجام دادم؟ چقدر استفاده کردم از آیات کتاب خدا؟ چقدر بهره مند شدم از نور قرآن کریم؟ چطور وضعیت من؟ در مقابل این نوع تلاوت، در مقابل این نوع شفاعت، خدای متعال در وضعی از آیات خود قرآن کریم داره که پیغمبر اکرم فریاد میزنه روز قیامت، رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بعضی هستن که نه، پیوند با قرآن ندارن. اینا به جای شفاعت از شکایت پیغمبر، شاکیشون میشه پیغمبر، به جایی که شفاعتشون کنه شکایت میکنه. خب الان تو باید جایگاه خودتو معلوم بکنی، میخوای در زمره شفاعت شدگان دست پیغمبر و قرآن کریم قرار بگیری، یا در زمره افرادی قرار بگیری که پیغمبر فریاد میزنه اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لذا در روایات دیگه داریم که سه چیزه که روز قیامت شاکی ما خواهد شد. یکی خانه خداست، اگه تو خانه نماز خوانده نشه. دیدید بعضی مسجدها را شیعیان، مسلمان ها، همسایه هاشون نماز نمیخونن توی مساجد. مسجدون خراب، در روایت داره مسجدی که خراب شده. علت خرابیش چیه؟ اینه که اهل اون مسجد در اون مسجد نماز نمی کنه. دومی شاکی شما، عالمون بین جهال، اگر بین عده ای عالمی باشه که اون مردم از علم او استفاده نکنه، ارتباطش رو با عالم دینی برقرار نمی کنه. و سومی شاکی شما، مصحف معلقون ادبق علیه القبار لا یقرأ فیه، اگه قرآن یه گوشه ای باشه خاک روی اون قرآن رو گرفته باشه، از اون قرآن کسی نخونه. مصحف معلقون ادبق علیه القبار لا یقرأ فیه. مثلا در روایات داریم اگر در خونه چند تا قرآن دارید، سعی کنید از هر قرآن یه ختم داشته باشید، تا هر کدوم از اون قرآن‌ها یه شفاعت. لذا در روایات داریم خیلی سعی کنید قرآن را از روی مصحف بخوانید، حفظ نخوانید. حتی اگه حفظید، که حفظ هم خیلی خوبه، اما از رو بخوانید. این مصحف رو نگذارید معلق و قبار گرفته بمانه. میدونید بعضی ها در این ماه مبارک تا 15 ختم قرآن انجام میدن، یعنی دو روز یک ختم قرآن دارن. میدونید اینا چطور چنگ میزنن با قرآن کریم؟ خب این بخش اول ارتباط ما با قرآن. ما مأموریم که به قرآن چنگ بزنیم، به حبل ممدود الهی که از آسمان به زمین رسیده چنگ بزنیم و با این حبل بالا بریم، ایمان و درجات ایمانی رو اشتداد بدیم، قوی‌تر کنیم، از نورانیت این کتاب الهی بهره‌مند بشیم. مرحله دوم پیوند ما با قرآن کریم، در قرآن اسمش رو گذاشتن تدبر. تدبر غیر از مسئله قرائته و تلاوته. تلاوت آداب خودشو داره، توجه میخواد، رو به قبله میخواد، طهارت میخواد، علاقه میخواد، احترام به این مصحف میخواد، اینا تلاوته. اما تدبر اینه که من مقداری با معارف قرآن آشنا بشم، معارف قرآن را بدانم. خدای متعال در سوره قمر دارد، در سوره محمد صلی الله علیه و آله 24 داره که افلا یتدبرون القرآن، چرا تو قرآن تدبر نمی کنید؟ خیلی از بزرگان از مفسرین ما تفسیرهاشون رو توی شبهای نورانی ماه مبارک رمضان می نویسند و کامل می کنند، تدبر می کنند. چرا؟ ببینید قرآن میگه اگه تدبر نکردی یه علامتی داره. ام علا قلوب اقفالها، مگه به قلب شما قفل زدن؟ خوب توجه کنید، انشاءالله من این با این آیه شب قدر رو بعدا معنا میکنم. شب قدر شب قلبه، قلبی شب قدر رو درک میکنه که قرائت بکنه، تلاوت بکنه، تو قرآن تدبر بکنه تا قفل قلبش باز بشه، سیر معنویش درست در میاد. افلا یتدبرون القرآن. من از دانشجوها سوال میکنم، از طلاب سوال میکنم، از عزیزانم سوال میکنم. ما این همه این طرف اون طرف اطلاعات عمومی داریم، عیبی داره یه دور تفسیر ساده قرآن رو آشنا بشیم؟ عیبی داره از معارف قرآن بهره‌مند بشیم؟ ما تفاصیل خوبی برای قرآن داریم، در هم در شیعه داریم هم در سنی داریم. چه اشکال داره من از معارف قرآن استفاده کنم؟ چه اشکال داره با انس به معارف قرآن قفل قلبم رو باز کنم؟ افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها. ما طلبه ها بهش میگیم منفصل است ها، یعنی یا تدبر یا قفل. این ام اینطوریه، یعنی یا باید اهل تدبر باشی یا بپذیری قلبت قفل خورده. ام علا قلوب اقفالها. و لذا ما در آیات دیگر قرآن کریم مثل این آیه سوره قمر داریم، لقد یسر القرآن للذکر فهل من مدکر. خدای متعال قرآن رو برای ذکرش آسان قرار داد. هر کس که از قرآن بخواد استفاده تدبری کنه، تدبر سخت نیست، آسانه. تدبر در قرآن تذکر درست میکنه، اما کیست که از قرآن متذکر بشه؟ حالا این که چطور علارغم این که قرآن کریم مشتمل بر معارف بسیار عالی است، خدای متعال فرموده آسان تذکر از قرآن، باب بسیار زیبایی داره که الان مورد بحث اصحاب الاصاله بنده نیست، اما هم همین تطبیق بکنید. اگر کسی بخواد تدبر کنه در قرآن، قرآن میگه من راهش رو براش آسان میکنه، سخت نیست. مخصوصا برای دانشجویان ما، مخصوصا برای طلاب ما، یه ذره اونس، یه ذره تدبر، یه ذره تقویت ارتباط خواهید دید که خود قرآن کریم راه‌های ایجاد ارتباط با معارف قرآن رو برای شما فراهم خواهد کرد. نکته سوم در باب قرآن کریم مسئله عمل به قرآن. عمل به قرآن مرحله سومه. قرائت و تلاوت، تدبر و تذکر، عمل به قرآن. در باب عمل به قرآن ما باز آیات و روایاتی داریم. من یه روایت بسیار ارزشمند و مهم رو استفاده میکنم، انشاءالله تفسیر و تکمیلش رو به جلسه دیگری موکول خواهیم کرد. اون روایت بسیار بسیار مهم نبی اکرم که امروز مسلمین به اون نیازمندن. پیغمبر خدا فرمودن اذا تبست علیکم الفتن، امت اسلام، وقتی فتنه ها برای شما ابهام و التباس و شک و تردید درست کرد، کقطع اللیل المظلم، مثل پارهای شبی که خیلی تاریکه، چطور انسان تو تاریکی شب نمیبینه؟ فتنه ها مثل تاریکی های شب، مخصوصا اون موقع مثل الان این سیستم روشنایی ها و برق و الکتریسیته و اینها نبود، تاریکی های عجیبی در شب ها بود. پیغمبر اکرم میفرماد وقتی که پارهای بسیار تاریک شب و فتنه ها به سراغ شما امت اسلام آمد، فعلیکم بالقرآن، برید عمل کنید به دستورات قرآن، فانه قرآن کریم شافع و مشفع و ماهل و مصدق، قرآن هم شفاعت میکنه هم نفرین میکنه. شفاعت رو کی رو میکنه؟ من جعله و امامه، هر کس تو مسیر حرکتش قرآن رو کرد امام خودش. ساقه و الالجنه، قرآن او رو به سمت بهشت هدایت میکنه. و من جعله و خلفه، اما اگر کسی قرآن رو پشت سر گذاشت و عمل به قرآن و به دستور کتاب خدا عمل نکرد، قاده و الالنار، قرآن او رو به سمت جهنم میکشونه. خیلی عجیبه، ریسمانی خدا قرار داده، این ریسمان به تعبیر زیبای مولانا یه عده رو از چاه بیرون میاره، یه عده رو وارد چاه میکنه. زین رسن تعبیر مولاناست، قومی درون چاه شدن، یه عده ای با همین ریسمان وارد چاه میشن. فکر نکنید که قرآن کریم فقط شفاعت میکنه، نه، شفاعت و هدایت ما به سوی بهشت و رسوندن ما به مطلوب کار قرآنه، کشوندن ما به درون آتش جهنم و نفرین ما و خلاصه شکایت قرآن و شکایت پیغمبر، این سازمان مان وقتی است که ما عمل نکنیم به دستورات کتاب خدا. چارچوب‌های بسیار بسیار زیبایی در آیات الهی وجود داره که این چارچوب‌های عملی اگر در ماه مبارک رمضان ما به این دستور عمل کنیم، ما انشاءالله نجات پیدا میکنیم. یکی از دستورات بسیار بسیار مهم قرآن کریم که اگر بهش عمل بشه خیلی از مشکلات ما حل میشه، این حدود استفاده از ماه مبارک رمضان و صیامه که انشاءالله جلسه آتی ما به عنوان رکن دوم ضیافت الهی، ما قرآن رو به همین مقدار، هرچند معارف اینقدر زیاد و متنوع در آیات شریفه قرآن آدم دل نمی کنه، اما فرصت ما کمه، باید برای شب قدر آماده بشیم و مسئله احیا را در قرآن کریم معنا بکنیم و لیله قدر رو تحلیل بکنیم در قرآن کریم. انشاءالله ما انشاءالله جلسه آتی مقداری درباره صوم، صیام قلب، شب قدر و انشاءالله استفاده از نور قرآن کریم در شب قدر مزاحم سروران عزیز خواهیم شد. من در پایان یه خواهش از عزیزانم دارم. ببینید عزیزان، هدف ما از این کلمات سیر عملیه. خواهشم اینه با این شاخصها خودمون رو و میزان بهره‌مندیمون رو از این ضیافت الهی انشاءالله عمل کنیم. اگر احساس کردید عقب افتادیم، انشاءالله با تلاشی متعدد آماده بشیم تا از این نورانیت ضیافت الهی و حقیقت این ضیافت بهره‌مند بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.